رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه این ساعت خوش آمدین. گزارش ها و خبرها و برنامه جوانان در این یک ساعت گنجانیده شده است. آغازگر برنامه سرخط خبر هاست.
کشته شدن رویداد هلمند به 35 تن رسیده است. کشته شدن 35 تن در جشن سال نو در چین و درگیری نیروهای هند و پاکستان در منطقه کشمیر.
و در بخش گزارش ها، اگر حکومت افغانستان افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور را خالص اعلان نکند، دیگر اداره محلی در آن ولایت مفهومی نخواهد داشت. این اظهارات مقامات محلی غور هست. در بخش مطلب آمریکا، کنگره جدید ایالات متحده به رهبری جمهوری خان بعد از تعطیلات سال نو میلادی موضوعات مهم جهانی و واکنش این کشور را ارزیابی خواهند کرد که آزمونی برای رئیس جمهور اوباما خواهد بود. همچنین مردم در سراسر جهان از سال نو میلادی با آتش‌بازی، آوازخوانی و رقص استقبال کردند. اینها داشته‌های این یک ساعت است. در کنار برنامه جوانان، نخست مشروع خبرها را می‌شنوید. اصابت هاون در میان اشتراک کنندگان یک محفل عروسی در هلمند سبب کشته شدن 35 نفر و زخمی شدن 67 نفر شد. در اثر انفجار هاون در میان مهمانان یک محفل عروسی در مربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند کم از کم 35 نفر کشته و 67 نفر دیگر زخمی شده است. به استثنای 5 نفر سایر قربانیان آن رویداد زنان و کودکان. جنرال محمد خان، معاون قلوردی 215 ولایت هلمند، در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که آن رویداد شام چهارشنبه در اثر پرتاب اشتباهی هامان از سوی نیروهای اردوی ملی افغان رخ داده است. آن مقام اردو گفت که مقام‌های سارنوالی نظامی و اداره حقوق وزارت دفاع ملی همه صاحب منصبان و سربازانی را که در کوردینات و پرتاب آن هامان دخیل بودند بازداشت کردند. از چهار ماه به این سو نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین سرگرم نبرد جبهه‌ای با مخالفین مسلح دولتند و مقام‌های اردوی ملی در ولسوالی سنگین به هیئت حقیقت یاب گفتند که پیش از این رویداد از اطراف این روستا هدف حملات قرار گرفته بودند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که از این پس تنها نیروهای افغان حق استفاده از سلاح را در آن کشور دارد. آقای غنی امروز گفت که افغانستان اجازه نمی‌دهد تا کشورش میدان جنگ دیگران باشد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را در این خاک اجازه میدیم.
محمد اشرف غنی که در مراسم ویژه تجلیل از تکمیل پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ارگ صحبت میکرد گفت که مشکلات افغانستان ریشه منطقه‌ای و بین المللی داشته و برای رفع این چالش ها به اقدامات منطقه‌ای و بین المللی نیاز است. با ختم 2014 ماموریت رسمی نیروهای بین المللی نظامی در افغانستان خاتمه یافت و پس از این نیروهای بین المللی تنها وظیفه مشوره دهی، آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغان را دارا خواهند بود.
رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید جنگی که در افغانستان جریان دارد مربوط افغان ها نبوده، بلکه متعلق به خارجی هاست. حامد کرزی در مصاحبه تازه‌اش با خبرگزاری رویترز گفت که عناصر عمده این جنگ پاکستان و ایالات متحده است.
جنگ در افغانستان جنگ خود افغان ها نیست، جنگ ما نیست، بلکه یک جنگ خارجی است که برای تامین منافع خارجی به پیش برده می شود و عناصر عمده این نبرد پاکستان و ایالات متحده امریکا اند. این جنگ جنگ ما نیست، بنابراین بدون همکاری پاکستان و ایالات متحده صلح را نصیب شده نمی توانیم. پس هر زمانی که آنان به نقطه برسند و آن هم اگر برسند که بگویند دیگر اهدافشان برآورده شده است، آن زمانی است که امیدوارم آنان کار برای صلح در افغانستان را آغاز خواهند کرد و ما را دیگر به خاطر جنگی که با ما تعلق ندارد و به خاطر چیزهایی که ما در آن مقصر نیستیم دیگر رنج نخواهند داد.
اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با خبرگزاری رویترز بود. در همین حال آقای کرزی در رابطه با امتناعش از امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا گفت که او از ایالات متحده میخواست و در بدل کسر پایگاه‌های نظامی صلح را در افغانستان برقرار سازد و کاری نکند که باعث رنج افغان‌ها شود، اما به گفته او آمریکا پاسخ روشنی به او نداد.
شورای عالی صلح افغانستان از موقف اخیر طالبان مسلح در خصوص تأمین ثبات این کشور پس از خروج نیروهای بین المللی استقبال می کند. طالبان مسلح گفتند که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، این کشور به مرکز امن مبدل خواهد شد. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان با این پیام نشان دادند که می خواهند با حکومت افغانستان صلح کنند.
در چنین مقطع زمانی که مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی منتقل شد، در موقف جدیدی که از سوی تحریک اسلامی طالبان مطرح شده تا جایی از این نمایندگی می کند که بالاخره آنان به این متوجه شدند که باید منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند و در تفاهم با حکومت افغانستان حاضر شوند، این یک اقدام نیک است که ما از این اقدام آنان استقبال می کنیم.
طالبان مسلح گفتند به هیچ کشور اجازه داده نخواهد شد که با استفاده از خاک افغانستان به کشورهای دیگر ضرر برساند. از سوی دیگر مولوی وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان از اظهارات اخیر طالبان مسلح استقبال نموده میگوید که باید استفاده درست از موقف آنان صورت گیرد. این در حالی است که تا هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در اکثر نقاط افغانستان ادامه دارد.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
ادامه خبرها. کم از کم 35 تن در ازدحام جشن سال نو در چین زیر پا شده و جان خود را از دست دادند. شبکه خبری سینهوا گزارش داده است که بیشتر این افراد محصلین و اطفال بودند. شاهدان عینی میگن که ازدحام پس از آن ایجاد شد که یک شخص ما در آن محفل پول‌های جعلی را از کلکینچه منزل خود به بیرون ریخت و مردم برای جمع‌آوری آن پول هجوم آوردند. رویداد درست دقایق پیش از تحویل سال نو میلادی در چهارراهی چنگ وای رخ داد که یک منطقه مشهور ساحلی در مرکز شانگهای میباشد. در آن رویداد نزدیک به 43 تن دیگر نیز مجروح شده است.
پاکستان نیروهای سرحدی هند را به کشتن دو افسر امنیتی سرحدی پاکستانی متهم می‌کنند. نیروهای پاکستانی می‌گویند که دو افسر برای انجام برنامه معمول تبدیلی پرچم از سوی همتایان هندی‌شان دعوت شده بودند. اسلام آباد دیپلمات ارشد هند را فرا خوانده و اعتراض شدید خود را به خاطر آن رویداد که در نزدیکی سرحد با شهر لاهور اتفاق افتاده ابراز داشته است. اما هند پاکستانی‌ها را با آغاز گلوله‌باری متهم می‌کند. درگیری میان دو طرف در امتداد سرحد میان دو کشور معمول بوده است. درگیری بر سر کشمیر تا به حال دو کشور رقیب همسایه را دوبار به میدان جنگ کشانیده است.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا یک بازدید نادر از خط مقدم جبهه دیدار کرده و شام اخیر سال 2014 را یک جا با سربازانش در حومه شرق دمشق سپری کرد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که اسد نان شب را با سربازان و افراد مسلح طرفدار حکومت در منطقه جوبار صرف کرد. خالد مفتون با شرح بیشتر خبر.
آقای اسد در صحبت با سربازان خود شورشان را به موشهای تشبیه کرد که فعالیت‌های زیرزمینی را پیش می‌برند. الان که به گفته آقای اسد نیروهای کشورش در ملای عام مبارزه می‌کنند. بازدید اسد از منطقه جوبار در حال صورت می‌گیرد که به گفته ساکنان محل شورشان بیش از 20 فیرآوان را بر منطقه شلیک کردند. تا هنوز رقم تلفات ناشی از آن مشخص نشده است. نیروهای حکومت اسد از سال 2013 میلادی به این سو در منطقه جوبار با شورشیان درگیر هستند. و رسانه‌های دولتی میگوید که سربازان حکومتی در آن منطقه به پیشرفت‌های نایل شدند.
رقم تلفات ناشی از ویروس ایبولا در غرب آفریقا به 7905 تن رسیده است. سازمان جهانی صحت با ابراز این مطلب میگوید از آغاز شیوع این بیماری در دسامبر سال 2013 نزدیک به 20206 واقعی ایبولا گزارش شده است. گینه، لایبریا و سیرالئون به مسابقه شدیدترین مناطق ایبولا زده در غرب آفریقا شناخته شدند. یک گزارش جدید سازمان جهانی صحت که روز چهارشنبه نشر شد، حاکی از آن است که کاهش مبتلایان این ویروس در 6 ماه اخیر در لایبریا است. موارد جدید در سیرالئون از شدت مانده است. اما اداره صحت سازمان ملل متحد میگوید که انتقال این ویروس در سیرالئون به شدت خود باقی است، اما وضعیت در گنه به حالت نوسان است. در 15 هفته اخیر بین 70 تا 160 واقعه جدید در آن کشور ثبت شده است.
یک بار دیگر هوای نامساعد گروه های نجات را نگذاشت تا روند جستجوی اجساد و بقایای طیاره اندونزیایی را ادامه دهند. مقامات اندونزیایی میگویند که این روند کم از کم یک هفته را در بر خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
مقامات ابراز امیدواری کردند که شاید بهتر شدن هوا در روز پنجشنبه آنان را اجازه دهد تا روند جستجو را سرعت ببخشند. پرواز شماره A320 که در آن 160 مسافر بود روز یکشنبه در آبهای بحیره جاوا سقوط کرد. یک مسئول گروه نجات روز پنجشنبه گفت که هویت یک جسد زن یافت شده شناسایی شده و متعلق به یک خدمه پرواز می باشد. تا اکنون 8 جسد از مسافران پرواز اندونزیا یافت شده است. مقامات اونواردی اندونزیا می گویند که جستجو در محل سانحه در اولویت کاری آنان قرار دارد. اما هشدار می دهند پیش از آن که بکس سیاه تیاره یافت شود کم از کم یک هفته را در بر خواهد گرفت.
و خبر آخر این که انتظار می رود نفوس جهان در سال نو میلادی به بیش از 7,200,000,000 نفر برسد. این آمار را اداره احصایی ایالات متحده نشر کرده است. این رقم نفوس افزایش بیش از 1% را در مقایسه به عین زمان در سال قبل نشان می دهد. در این حال آن اداره تخمین می کند که نفوس ایالات متحده بیش از 320,000,000 نفر خواهد بود. این بود مشروع خبرها.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
وال گزارش ها. مقام های محلی ولایت غور میگن اگر حکومت افغانستان افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را خلع سلاح نکنند، دیگر اداره محلی در آن ولایت مفهومی نخواهد داشت. آنها میگن افراد مسلح غیر مسئول با ایجاد حکومت های موازی با دولت مانع تطبیق حاکمیت قانون در مناطق مختلف آن ولایت غربی کشور میشوند. خلیل نورزایی گزارش میده.
افزایش گروه‌های مسلح غیر مسئول طی سالیان اخیر در ولایت غور با نگرانی شدید مقام‌های محلی این ولایت روبرو شده است. سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور می‌گوید همکنون هزاران فرد مسلح در این ولایت حضور دارند که هر کدام با کنترل مناطق خاص مانع از تطبیق برنامه‌های دولتی می‌شوند. آقای رحمتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بازارهای این ولایت تبدیل به صحنه رقابت سلاح‌های سبک و سنگین گروه‌های مسلح غیر مسئول شده و حتی در مواردی زمینه را برای فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان مساعد می‌کنند.
اگر بخوایم برنامه‌های توصیه‌ای و تعلیمی و تربیتی را تطبیق کنیم، اگر بخوایم برای مردم آرامش روانی و امنیت فیزیکی فراهم کنیم، تنها راه تحقق این همه اهداف بلند و قانون سپردن اینمی حضور غیر قانونی و با محکمه سپردن کسان است که در جریان این سالها جرم جنایت انجام داد. یک بخشی از فعالیت های خرابکارانه طالبا در پناه فعالیت ها و حضور غیر قانونی نیروهای مسلح غیر مسئول به صورت میکنه. اینا هست که فداسازی میکنه برای طالبا.
جنرال احمد فهیم قائم، قماندان امنیه ولایت غور نیز این موضوع را تایید می‌کند. آقای قائم می‌گوید کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده تا 7300 فرد مسلح حاکمیت دولتی را زیر سوال ببرند.
7300 نفر افراد مسلح است که طبعاً دیگه وقتی که سلاح از دولت نباشه، اونا در جمع دولت نباشن، در پروسی دولت نباشن، پلیس محلی نباشن، افراد غیر مسئول هستن، تمام اداره را زیر سوال میبره.
باشندگان ولایت غور نیز از وضعیت موجود به تنگ آمدند. محمد بصیر یکی از شهروندان شهر فیروزکوه مرکز این ولایت میگوید ادامه این روند باعث خواهد شد تا شمار زیادی از مردم به مهاجرت های داخلی روی بیاورند.
ما این را از دولت واقعا جدن خواهش میکنیم که درباره اینا یک تصمیم بگیره. اینا باعث شده که بسیار بی‌نظمی در ولایت به وجود آمده و مردم باعث بسیار آزار و اذیت مردم شدن.
از سوی دیگر فعالین جامعه مدنی غور میگویند از 9 ولسوالی این ولایت تنها یک ولسوالی لعل و سرجنگل امن بوده که آن نیز به شدت آسیب پذیر است. حسن حکیمی میگوید همکنون 132 گروه مسلح غیر مسئول به سرکردگی 40 قماندان محلی حکومت های موازی با دولت را ایجاد کردند که از مردم باج میگیرند.
یکی از نگرانی های همیشگی جامعه مدنی در غور همین موجودیتی 10,000 فرد مسلح غیر مسئول است. اینا هر کدامشان حکومت های موازی صلاحیت هایشان خیلی بیشتر از رحمت محلی خود تشکیل دادن. که 8 اولسوالی و مرکز قور در اختیار اینا هست و موجودیت اینا سبب شده که حاکمیت قانون در اینجا تدبیر نشوه و ازارا نقض حقوق بشری انجام شوه.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت قور همچنان گروه های مسلح غیر مسئول را خطرناکتر از طالبان خوانده، خواهان عکس العمل سریع حکومت مرکزی برای خلع سلاح این افراد است. آقای رحمتی میگوید در صورتی که به این موضوع توجه جدی صورت نگیرد دیگر ضرورت به اداره محلی در ولایت غور نیست.
با دوام وضعیت اداره محلی دیگر ضرور نیست که در غور باشه و حکومت افغانستان با اولویت اول از اون تامین امنیت است و اینا باید نیازمندی های ولایت غور تامین بکنه تا بتونه اداره محلی مکلفیت های وظیفه‌ای که در شمال مردم غور در انجام بده. جزئی هیچ راه دیگه وجود نداره.
آگاهان امور عدم توجه دولت مرکزی به ولایت کوهستانی چون غور را دلیلی بر قوی‌تر شدن گروه‌های مسلح غیر مسئول و طالبان می‌دانند. گفته می‌شود در سال جاری بر اثر درگیری بین گروه‌های مسلح در ولایت غور نزدیک به 3000 فامیل بی‌خانمان و 300 نفر از افراد ملکی کشته شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غور.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کنگرسه جدید ایالات متحده آمریکا به رهبری کامل جمهوری خواهان بعد از تعطیلات سال جدید موضوعات مهم جهانی و واکنش این کشور را ارزیابی خواهد کرد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که درگیری‌ها از اوکراین گرفته تا شرق میانه مد نظر قانونگذاران آمریکا است. این موضوعات طرح‌های مهم بین‌المللی براک اوباما رئیس جمهور این کشور را به آزمون می کشد. رویا زمانی در این باره برگردان این گزارش را تقدیم می کند.
مذاکرات بین المللی در مورد برنامه هسته ایران یک هفته بعد از رایزنی کنگرس ایالات متحده آمریکا از سر گرفته خواهد شد. مخالفان این نظریه مانند سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه می گویند که در صورت ناکامی مذاکرات با ایران، قانونگذاران آمریکایی تحریم های شدیدتری را بر تهران در نظر خواهند گرفت. آقای کراکر میگوید در نخستین روز سال به سرعت این امیدواری به وجود خواهد آمد که کنگرس این موضوع را به نحو ارزیابی کند. کنگرس ایالات متحده آمریکا خواستار ارزیابی معامله با ایران خواهد شد. نگرانی های کنگرس پیرامون برنامه هسته ایران چیز جدیدی نیست. آنچه هیچ کس نمیخواهد در چند هفته آینده پیش بینی کند، کشمکش های کنگرس با رئیس جمهور اوباما در مورد از سرگیری روابط دیپلماتیک با کیوبا خواهد بود. رئیس جمهور اوباما میگوید که امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود را با مردم کیوبا تغییر میدهد. ختم تحریم آمریکا بر کیوبا به اقدام کنگرس نیاز دارد. عملی که سناتور بن کاردن از حزب دموکرات آن را حمایت می‌کند. او می‌گوید نیاز است تا کنگرس اقدام را روی دست گیرد تا ما بتوانیم به عنوان فصل جدید در روابطمان با کیوبا به پیش رویم. بحث جالب در پیش رو خواهد بود. اما مارکو ریبو از حزب جمهوری خواه این نظریه را رد می کند. ویلیام هاول آگاه مسائل سیاسی می گوید جمهوری خواهان می خواهند تا همیشه انتقاد سازنده ای را ارائه کنند.
On the one hand they want to underscore failings of the Obama administration and on the other hand
یک سو جمهوری خواهان میخواهند تا نقاط ضعف اداره براک اوباما را برجسته سازند و سوی دیگر آنان میخواهند تا به عنوان مسئولین حزب مقتدر دیده شوند که میتوانند کشور را اداره کنند. در همین حال استوارت روتنبرگ تحلیلگر سیاسی به این باور است که آقای اوباما از مخالفت حزب دموکرات نیز در امان نیست.
The president could have as many or more problems on the left with Democrats on
international issues. با مشکلات فراوان در سمت چپ با دموکرات ها پیرامون مسائل امنیتی ملی و بین المللی و همچنان با جمهوری خواهان احتمالاً روبرو خواهد شد. بسیاری از دموکرات ها در مورد استقرار دوباره نیروهای نظامی ایالات متحده نگران هستند. با وجود نگرانی های کنگرس به نظر می رسد رئیس جمهور اوباما در توسعه نفوذ این کشور بر جهان مصمم معلوم می شود. آقای اوباما در مصاحبه چند روز قبل خود بیان داشت که او بر دیپلماسی، مذاکرات و درگیری با دیگران باورمند است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات می کند. شما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. پیش از آن که شنونده برنامه جوانان به میزبانی رویا زمانی باشین، گزارش دیگری را تقدیمتون میکنم. مردم در سراسر جهان از سال نو با آتش‌بازی، آوازخوانی و رقص استقبال کردند. حداقل در این روز به نظر می رسید که جهان یک هدف مشخص را تعقیب می کرد و آن سهمگیری در جشن سال نو بود. هرچند در اندونزی مردم آن کشور به خاطر سقوط طیاره ایر ایسیا در غم و اندوه به سر می برند. زولتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می داد که رهبران جهان با استفاده از جشن سال نو پیام صلح را دادند. برگردانید در این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
بیش از 1 میلیون تماشاچی در شهر سیدنی گرده هم آمدند تا نمایش مشهور آتشبازی را در آن شهر تماشا کنند. نمایش های مشابه آتشبازی در سایر شهرهای عمده جهان نیز اجرا شد. در بیجینگ مرکز چین اجرای ورزش های زمستانی و اجرای هنرها در ورزشگاه المپیک آن کشور که به نام آشیانه پرنده یاد می شود به نمایش گذاشته شد. هدف نمایش 4 ساعته در ورزشگاه المپیک چین به نمایش گذاشتن پیشنهاد آن کشور برای میزبانی بازی های المپیک 2022 بود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیام سال نو خواهان صلح جهانی شد.
مخلصانه این امید را داریم تا تمام کشورها بتوانند با همدیگر کار کنند تا اطمینان حاصل شود که تمام مردم فارغ از شکنجه، گرسنگی و سردی بسر ببرند و تمام فامیل ها از تهدید جنگ در آزادی بسر ببرند. تمام اطفال جهان باید در زیر آفتاب صلح شگوفا شوند.
در کره شمالی، همسایه فقیر چین برای 15 دقیقه در پینگیانگ پایتخت آن کشور نمایش آتشبازی اجرا شد و در توکیو پایتخت ژاپن مردم از سال نو 2015 میلادی با رهایی بالون ها استقبال کردند. در اروپا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواهان حمایت از فقرا و نیازمندان شد.
بدون شک میزان فساد که در روزهای اخیر افشا شده است مستلزم احیای مجدد وجدان و تولد مجدد معنویت و اخلاق است. علاوه بر آن تعهد صورت گیرد تا شهری که بیشتر در آن عدالت و برادری باشد اعمار گردد. شهری که در آن فقیر و افراد ضعیف که در حاشیه قرار دارند در مرکز نگرانی اعمال روزانه ما قرار گیرند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جنبش های نژاد پرستی را در اروپا محکوم کرد. خانم مرکل پیام جدی برای روسیه نیز داشت.
هیچ شکی وجود ندارد که ما همه می خواهیم در اروپا امنیت تامین باشد. یک جا با روسیه، نه بر ضد روسیه. با همان اندازه هیچ شکی در مورد این واقعیت اروپا وجود ندارد که ما نمی توانیم و نخواهیم پذیرفت که قوی ترین ها از حق تخطی قوانین بین المللی مستفید شوند.
فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه خواهان وحدت و احترام متقابل میان اقوام مختلف و مذاهب مختلف شد. آقای هولان گفت که برای مبارزه بر ضد دهشت افغانی، فرقه گرایی و افراد گرایی همه باید با هم متحد باشند، نه منقسم. آخرین کشورها در نیمه کره غربی از سال نو استقبال کردند. در شهر نیویورک به بهترین شهر جشنها در ایالات متحده شناخته می شود، موضوع مطرح بحث سال نو هدیه صبر و شکیبایی و جرأت بود. مردم هادی در سراسر جهان ابراز امیدواری کردند تا سال نو توأم با خوشی و سعادت برای همه مردم جهان باشد.
شنوندگان گرامی برنامه جوانان و اجتماع، رویا زمانی هستم با تقدیم یک برنامه دیگری از جوانان و اجتماع. سال 2015 آغاز شده و امید است که سال 2014 به خوبی و کامیابی پشت سر گذاشته شده باشد. در برنامه امشب جوانان و اجتماع خواستیم تا روی دستاوردها، آزمونها و مشکلاتی که جوانان در سال 2014 با او رو برو بودن صحبت کنیم، از دستاوردها صحبت کنیم. شما نیز با تماس با برنامه شریک بحث ما شده می توانید. شنوندگان گرامی، آنچنان که شما نیز در جریان هستین، طی سالهای اخیر وعده‌های زیادی در عرصه انکشاف و پیشرفت های جوانان افغانستان به گوش رسیده است. اما اینکه جوانان در یک سال اخیر یعنی سال 2014 چی پیشرفت ها دستاورد های داشتن و با چی آزمون های روبرو بودن و برای به دست آوردن پیشرفت ها چی دشواری های را متقبل شدن. می خواهیم نظرات مهمانان خود با خود داشته باشیم و تقدیم شما کنیم و مهمانان گرامی که امشب با خود داریم هستند آقای تیمورشاه اسحاق زی، معین امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، عابده اما عزیزی، مسئول زنان و بانوان اتحادیه جوانان افغانستان، عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و ننگیاله یتل، جوان فعالی که در ایالات متحده امریکا مصروف تحصیل می باشند. برنامه را آغازگر میشیم با گفتن خوش آمدید مهمانای خود که آقای اسحاق زی شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر خانم زمانی و ما هم با استفاده از فرصت سلام خود حضور شما مهمانان عزیز و تمام شنوندگان محترم رادیو آشنا تقدیم میکنم.
تشکر خانم عزیزی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر خورجم و من چنم سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان عزیز و گرامی و مهمانان عزیز تقدیم می‌کنم.
آقای ناصر، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم و سلام بر شما.
ما هم به نوبه خود سلام ها و احترامات خود را به شما و مهمانان گران قدر و در عین حال به تمام شنوندگان عزیزی رادیو آشنا تقدیم می‌کنم.
تشکر از حضور همه میمانان عزیز. آقای اسحاق زی، برنامه را با شما شروع میکنیم، بخشی را که شما در رأس او قرار دارین. در یک سال که گذشت یعنی سال 2014 شما چی کارهایی را در عرصه جوانان انجام دادین؟
تشکر. قبل از اینکه من صحبت خود آغاز کنم، جا داره که به تمام ملت افغانستان به صلاح واگذار شدن مسئولیت های امنیتی را که از جانب قوات های جامعه جهانی به اختیارشان قرار گیره باشن تبریک بگویم و ای خودش بلند رفتن توانایی ها و ظرفیت های قوای مسلح ما که همشان جوان هستند رو نشان میده و جا داره که از تمام کشورهای دوست خصوصا ایالات متحده آمریکا به خاطر تجهیز نیروهای مسلح افغانستان تشکر بکنم. در رابطه باید گفت همان طوری که یکی از اهداف اساسی معینت امور جوانان مشارکت ارتقای ظرفیت و مشارکت گسترده جوانان در تمام عرصه های حیات زندگی می باشه. البته یکی از بزرگترین دستاورده مایی بود که در افغانستان دولت ما یک راهکار ملیه که پاسخگوی تمام نیازمندی های جوان ها باشه، مشکلات جوان ها را سطح ملی شناسایی بکنه، رای حل برش پیدا بکنه، اما هنگیر میانه دارات دولتی که در بخش جوان ها کار میکنن و نهادهای جامعه مدنی به وجود بیاره وجود نداشت که 3 سال قبل ما بارجی با همکاری بخش های مختلف سازمان ملل متحد کار آغاز کرده بودیم که خوشبختانه ما تانیستیم که این پالیسی را تکمیل بکنیم و نظریات جوان ها را جمع آوری کنیم. توسط خود جوان ها این پالیسی ساخته شد و در سال که گذشت از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان یعنی از جانب کابینه اپروو یا مورد تایید قرار گرفت که بعدا ما یک استراتژی 5 ساله خود داشتیم که میشه بعدا بود به رابطه به شما تشریحات بدم. و همچنان دستاورده دیگه مثل در بخش تحصیلات عالی با وسیعی که وظیفه ما نبود اما مجبور ناچار تعداد زیادی از جوانان را طریق معینت امور جوانان در سطح مرکز ولایت کشور دانستیم که با شکل رایگان و یا با تخفیف زمینه تحصیلات عالی را در بعض موسسات تحصیلات عالی و خصوصی برشان مساعد بسازیم، در بخش صحی، در بخش ورزشی و همچنان چون معینت امور جوان ها یک ارگان پالیسی ساز است در ماهنگی با وزارت های مختلف در قسمت استعمال قاچاق و تولید مواد مخدر و خطرات از او در سطح ملی مثلا کمپانه آگاهی دهی داشتیم در رابطه با ازدواج قبل از وقت، خشونت در مقابل زنا و سایر همچون مسائل ما به اصطلاح برنامه آگاهی دهی را در سطح قرا و قصبات افغانستان تطبیق کردیم، در 16 ولایت کشور تانیستیم که فدراسیون جوانان را تشکیل بدیم تا فرهنگ رضاکاری، مسئولیت پذیری، وطن دوستی را در بین جوانان ترویج بسازیم. و در پالوی ازی تبیس معلوم دار است که تقریبا افغانستان را زنده کشورها است که فعلا 62 درصد نفوذش جوانان، یعنی جوانانی که از سن 14 تا 35 سال عمر دارن تشکیل میتن. اینا با مشکلات فراوانی رو بروستن که دایندا ما فکر میکنم به شکل آنی مشکلات حل مشکلات زنا کار ساده نخواهد بود. و تا برنامه که داریم امیدوار هستم که با تدوین استراتژی 500 ملی جوانان که انقریب گذار فکر کنیم دو ما تکمیل میشه بتانیم در سای مختلف، چون بیکاری، مشکلات اجتماعی، تحصیلی و غیره بخشا مشکلات جوانان را تحش بتیم.
تشکر آقای اساقزای، بعدن سوالات دیگر را با شما مطرح میکنیم. آقای ناصر، میخواستم که از شما در مورد گفته های آقای اساقزای نظرات شما را داشته باشیم و همچنان اگر لطف کنید در مورد شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان که شما را راه‌اندازی کردین بر ما معلومات بدین و خصوصا این برنامه که شما تحت نام پارلمان جوانان گرفتین.
تشکر میکنم. ما اولا تماسی به صحبتهای آقای سرزای خود داشتم. ما فکر میکنم که راهکار ملی که اینها صحبت داشتن و گفتن که در ارتباط با جوانان ساختن یک راهکار فکر میکنم مبهم و پیچیده است و ما امید دارم که شاید خودشان هم نفهمند که در راهکارها چی گنجانده شده است. ما فکر میکنم که به عنوان یک پروژه این موضوع در یک اشخاباتی مربوطه وزارت جوانان ترتیب و تدوین گرفته است. اگر شما ببینین ادعایی که صورت گرفت مبنی بر این که پروگرام های آگاهی عمل تطبیق شده، پروگرام های ظرفیت سازی تطبیق شده، در حالی که وقت شما مشکلات جوانان را در اطراف و در مناطق دوردست مورد بحث قرار بدین و یک مطالعه همه جانبه را در او قسمت انجام بدین، بر شما معلوم میشه که مشکلات جوانان نه تنها کاهش یافته بلکه هنوز هم افزایش یافته است. ما فکر میکنم که با استراتژی که اینها ادامه میکنن، ما به عنوان کسایی که در بخش جوانان فعالیت کردیم و با جوانان در تماس هستیم، به تاسف که مثل سایر عرصه هایی که در حکومت افغانستان به انحصار در آمده است، در این بخش هم این چیزا، این پالیسی ها و نمیخوام استراتژی هایی که ترتیب میشن بر اساس همو لزوم دید و سلیقه های شخصی ترتیب میشه و این است که بالاخره جوانان به بسیار مشکلات و بسیار موانع و خلاها ها روبرو میشن. ما فکر میکنم که کار معینیت جوانان نه تنها که مؤثر بود بلکه در عین حال یک نوع موانع فراراه رشد و ترقی جوانان محسوب میشد، چون اینها کسایی بودند که هر وقت به نمایندگی از جوانان در حکومت افغانستان حضور داشتند و در کنفرانس های بین المللی و به دونرهای بین المللی یا تماس داشتند. نبود درک درست و نبود ارتباط درست به جوانان باعث ازی شد که اینها نتانه که در وضعیت جوانان تغییرات مثبت را ایجاد کنه و تمامی صحبت هایی که میشد بنا از آدرس معینیت جوانان میشد و این باعث ازی شد که جوانان روز هم مشکلاتشان اضافه شود. میایم به دو سه نقطه در ارتباط به شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان. ما بعد از دقت و بسیار مطالعه به این نتیجه رسیدیم که اولین گام در افغانستان برای یکی جوانان بتانه که از احقاق حق نمایه و بتانه که نقش مؤثر برای پیشرفت و ترقی در جامعه ایفا بکنه، لازمی است که جوانان اولا از نظر فیزیکی هماهنگ شود و بعد از نظر فکری توانمند شود تا بتانه که مبارزه ای خوبتر به منظور حکیمیت قانون، حکیمیت ملی و در عین حال ثبات کشور داشته باشد. بنابراین بر اساس ازی بود که بعد از مطالعات زیاد، بعد از ریسرچ و بعد از دقت و مشوره های زیاد با دانشمندان و اشخاص صاحب نظر، ما به این نتیجه رسیدیم که بالاخره یک شبکه سرتاسری و در عین حال نیرومندی از جوانان، بخصوص از جوانان محروم ساخته شود که بتانه صدای خود را بلند کنه و به نیرومندی بتانه که در عرصه سیاسی اشتراک بکنه. پروگرام پارلمان جوانان هم یکی از پروگرام های بسیار اساسی و عمده این شبکه است. ما در طی چند ماه گذشته درافت اولیشان و یا نمو کانسپتشان ترتیب دادیم. البته این کانسپت ما بعد از مشوره های بسیار زیاد و مطالعه بسیار دقیق انجام دادیم و در برگینده تمامی ابعادی می باشه که امید داریم که به عنوان یک طرح بسیار خوب و یک پروگرام بسیار خوب برای جوانان افغانستان توانای زیر خواهد دادن که بخصوص برای جوانان محروم که بیتانه در سقف در یک سقف واحد و به عنوان یک قوه فشار بالای دولت عمل بکنه تا بیتانه محرومیت هایی را که در طی سالهای متعدد متقابل شده بود از براین و بیتانن که احقاق حق نماید.
خب
پارلمان جوانا
بله بفرماین.
ما یک دو سه نقطه به اعتبار به پارلمان جوانا میخواستم که صحبت داشته باشم. چندین اهداف ای پارلمان ای پروگرام پارلمان جوانان تعقیب خواهد کرد. اول ای که فوکس ما ای خواهد باشه که چطور جوانای محروم که در اطراف دوردست کشور در محرومیت زندگی میکنه و هیچ نوع خدمات اجتماعی برشان نمیرسه بیتوانه که به یک نیرومندی خاص در روند تصمیم گیری سیاسی و به خصوص در سطح بالای تصمیم گیری دخیل شود و در عین حال بیتوانه که به توانمندی خود از حقوق خود دفاع کنه. و در پالوی از او ما خواهد تانستیم که به تطبیق پروگرام جوانای کثیری را برای دادخواهی آماده بسازیم تا جوانا مستقلانه و نیرومندی خاص از حقوق خود دفاع بکنه و به عنوان یک قشر بسیار مهم و اساسی جامعه نقش خود ایفا بکنه. پس بنابر این موضوعات بود که ما متوجه از این نقطه شدیم که نمایندگی که فعلا از جوانا صورت میگیره نمایندگی واقعی نیست، بلکه مثل سایر عرصه ها نمایندگی های انحصاری است. پس یگانه راهش ایست که یک پارلمان یک پروگرام ساخته شود که در او از تمامی ولایات کشور جوانا بدون واسطه و بدون رابطه با اساس استعداد و لیاقت خود بیان در مرکز و صحبت ها و نظریات و در این حال پیشنهادات خود را به دولت مرکزی ارائه بکنه.
تشکر آقای ناصر. آقای زاغزای پس به شما میایم. شما خود گفته های آقای ناصر شنیدین و به نظر آقای ناصر برنامه هایی که شما روی دست داشتین برای جوانان و روی دست دارین مانع رشد و ارتقای جوانان شده، تا چی حدی گفته ها را شما رد بکن و گفتنی شما در این مقابل سخنان آقای ناصر چی است؟
تشکر. و نظریات شخصی آقای ناصر است که اظهار کردم با احترامی که به نظریات تمام جوانا و میلیون ها جوان در کشور داریم، ما به نظریات آقای ناصر هم احترام دارم. هیچ وقت نمیخواهیم که جوانا آزرده شوند، ولی معینیت امور جوانا امروز شما ببینید تقریبا با 34 ولایت کشور مسافرهای داشتم، شوراهای جوانا ایجاد شد، انگیزه داده شد بر جوانا و تمام این حرکت های خود جوش را که امروز شما میبینین، نهادهای جوانا که با وجود میه، جوانایی که متوجه مسئولیتشان میشه، اید درک میکنن که در قبال جامعه، در قبال مردمشان، در قبال جوانا مسئولیت دارن، احساس مسئولیت میکنن. یه میدانه که یکی از ابتکارات معینیت امور جوانا باشه که انگیزه رو در بین جوانان مثلا در سطح ملی با وجود آورد و در رابطه با پالیسی باید گفت که او از طرف یکی از بخشای شعبات معینیت امور جوانان ساخته نشده، بلکه 3 سال در ولایت مختلف کشور کنفرانس ها برگزار شده، در سطح ملی کنفرانس برگزار شده، نماینده منتخب جوانان در کابل آمدن، بالاخره پالیسی را تایید کردن و بسیار یک مدت طولانی در بر گرفت، کارشناسی شد، 7 وزارت بالای ازی کار میکرد، از طرف کابینه تصویب شد، دو یک کمیسیون بسیار قوی وجود داره که بسیار یک دستاورده خوبی شنی میتانه باشه که در راست از معاون رئیس جمهوری کشور قرار داره و 7 وزارت سکتوری مثل معرف و کار امور اجتماعی و امور زنها و سایر وزارت عدلیه و سایر وزارت خانه که در بخش جوانان کار میکنند و وجود داره، سکرتریت چه وزارت امور جوانان یا اطلاعات فرهنگ با عهده داره، 2 نماینده نهاده جمعی مدنی جوانان که تقریبا بیش از 80 چند نهاد مجلس داشتن، انتخابات کردن، نماینده خود به او معرفی کردن و قرار است که تعداد نهاده دیگیم 8 نماینده دیگر هم برزی کمیسون معرفی بکنن و او کمیسون ایجاد شده که عملا یک استراتژی جامع و قوی ساخته خواهد شد. و در رابطه با این که مثلا تا 10 سال گذشته امکانات ما کم بود از لحاظ بودجه ما بودجه کافی را به دست نداشتیم. ما فکر میکنم نظر به امکاناتی که ما داشتیم، اگر امکانات با کار مقایسه بکنیم، بسیار کار قابل ملاحظه صورت گرفته. یعنی که مثلا 10 سال قبل کیف همیت اکثریت نفوذ جنر جوانات تشکیل میتنه، یعنی که سیستم‌های را که در سطح ملی یا سطح ولایت شروع تا سطح ولسوالی ها قرا قصوات کشور ما داشتیم، احصای گیری کردیم و به شکل تخمینی یعنی تشخیص دادیم که اکثریت نفوذ جنر جوانات تشکیل میتنه، مشکلات جوانان را به او انعکاس دادیم، به خود پالیسی ملی جوانا تمام بخشای مختلفه جوانا و مثلا مشکلات کاریابیشان، جوانا و مواد مخدره، جوانا و تعلیم تربیه، جوانا و تحصیلات تعلیم، جوانا و افرادگرایی، تمام بخشا مشکلاتی که وجود داره، خشونت در مقابل جوانا، مثلا عدم حضور جوانا مثلا در حکومت، البته جوانا تحصیلات، تمام مشکلاتی که جوانا در سطح ملی دارن اگه دوست ما پالیسی را بخوانند شناسایی شده و تاندازی رایعالش هم پیدا شده که با نهایی شدن استراتژی ملی 5 سالی جوانا انشالله که تغییر بسیار قویه در وضعیت جوانا با وجود خاتمات و ما تا اندازی خطا نیستیم که مشکلات جوانا را کاهش بتیم. و این که ما بگیم 100% تمام مشکلات جوانا را ما از بین میبریم، این ما فکر میکنم که مبالغه آمیز خواهد بود و ما به این موافق هستم که جوان ها مشکلات زیاد دارن. تدیس یک جامعه را که 62% جوان ها تشکیل بشه، مهمت جوان ها جنگی بسیار کوچک از دولت هست.
بله.
دولت افغانستان اشرت از بیش جوان ها تشکیل میکنند تا مشکلات گوناگون رو برو هستن بسیار وقت.
بله. تشکر آقای ساقزه. می خواهیم که صحبت خود با خانم عزیزی هم ادامه بدیم. خانم عزیزی شما در آواز ما را میشنوین؟
بله.
تشکر از اینکه وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. خانم عزیزی شما اگر لطف کنین بگوین در مورد عمده ترین دستاوردهایی که بانوان جوان در ظرف سال 2014 داشتن از او یادآور شوین بر ما.
تشکر خوارزم. ما اصلا در سال 2014 هیچ دستاورد بانوان جوان نداشتن. و دلیل از این خانما مثلا امی تورنمایی که داشتن یا استراتژی پلانی که داشتن باز دیدی که اونا دستاورد نداشتن و امی استراتژی پلان خدا هم از دست دادن، به خاطر که در سال 2014 یک سال بسیار تحولات سیاسی برای جوان ها بود، خصوصا بر طبقی اوناس و اینا با مشکلات زیادی مواجه شدن. شما خودتون هم میفهمین و مردم هم میدانن که در سال 2014 بسته سال 2014 در دولت سیاسی سپری شد و هیچ اصلا خانما دستاورد نه او دستاورد دیران که داشتن او را هم از دست دادم. و آل ما شما میدید سر جوان ها که برای جوان ها ما چی کارای کنیم. برای جوان ها ما وقت ما گفته میتونیم که ما دستاورد داریم و کار میکنیم، زمانی که ما جوان ها را بسیار دور نمیریم نزدیک، از این جوان ها را که ما ها زیر پل نجات بتیم، ای هم یک دستاورد است. اما باید بخصان اکتابال ما نپنسیم این کار بکنیم. اگر ای تودی جوانان افغانستان از یا مهمیت است یا هر بخشی که برای جوان ها کار میکنه، شما آل ببینید جوان ما ماستری لیسانس خواهد به دست خود دارن اما در هر مرجعی که مراجع میکنن برای از اونها کار داده نمیشه، به دلیل ازی که میگه تجربی کاری نداری. بنان وقتی که جوان کار نکنه تجربی کاری از کجا پیدا کنه؟ آل جوان ما به بسیار مشکلات مواجه هستن که ما اصلا این بسیار مشکل است که ما سر از این گپ بزنیم که بگیم ما برای جوان ها کار میتونیم بکنیم. نمیتونیم. او زمان ما بر جوان ها میتونیم کار کنیم که جوان ها از حالت بدبختی براین. ما بر جوان ها اگم کاری کنیم، جوان ها مال فیلن در حالت فقر قرار دارن، یک تعداد بسیار کم از جوان ها ما فیلن وظیفه دارن و مشغول کار هستن و تعداد زیاد جوان ها شما ببینید که به زیرای پل خو هستن و از فقر و بیچارگی رو آوردن به مواد مخدر، رو آوردن به دیگه کارهایی که اصلا هر کدام از یک امرشان مصاحبه کنین شما او را از نزدیک ببینین یک مشکلاتی دارن که رو آوردن به ایگه با. اگر ما بتونیم مشکل کم، مشکل از یک فیصدی کم ما مشکل از یه رفع کنیم. بنابراین وقت ما به صراحت گفته میتونیم که سال 2014 یک دستاورد خوب داشتیم. ما نداریم دستاورد خوب.
بله بله، تشکر خانم ایزی.
بنان ما باید دیده نادیده نگیریم خواهر گلم.
بله.
همه گی ما و شما باید دیده نادیده نگیریم، به خاطر که فعلا شما بینین جوانا را، ما هر روز با جوانی سر میخوریم، چی طبقه اونا چی زکر که پشت کار میگردن.
بله.
و حتی باور کنین ما خودم شاهد ازی هستم که جوانی را ما همین روز امروش روبری شدم که دیپلمش به دستش، حتی میگفت که هر نوع کار شاقی باشه ما از بیکاری رنج میبرم، ما کار میخواییم. برام که ما بر جوانا هر قدر زمینن مسائل بسازیم که برن تحصیل کنن، پس که کار نداشته باشن یعنی چی؟
بله بله. خب خانم
رو میرن با مواد مخدر، رو میرن با دیگه کارهای. حال شما ببینین این محافل بسیار مفشن که برگزار میشه،
بله.
از این کس جلوگیری کرده نمیتونه، باید یک قانون گذاشته شد برای جوانا. حال تعداد زیاد جوانای ما این نمیل از مشکلات رنگ میبرن،
بله.
و دلیلی که نمیتونن ازدواج، بله. کنن.
دوباره به شما برمیگردیم خانم ایزی. بله، شنونده داریم، بله. که بر ما تلفن کردن، اگر سوال یا نظر خود میخواین در برنامه ما شریک بسازن. عبدالفتاح صمیمیار.
من عبدالفتاح صمیمیار از امداد از رسول امام سیغ ازم فعلا محصول در پاکستان.
بله.
من به حرفای خانم فاطمه عزیزی بچار موافق هستم.
بله.
خودم شخصا سنن بردستم بود کابل رفتم برای فاطمه عزیزی زن دارم، ما از قندوز هستم، مامیتو کمی مشکل در ریاست دارم.
بله.
برای ما گفت که من فعلا در قندوز هستم، گفت ما در ریاست زنگ میزنم. بعد از تقریبا من یک هفته او طرفی طرف دویدم، بالاخره دیگه ما دمجه رفتم باز دمیم، بالاخره او طرفی طرف نشد کاری ما دیگه. حالا همینجا مثلا یه تو جوانه را ما دیگه هستم شخصا با چیزتر خود که مثلا سند لیسانس ماستری داره در قشلا قلبای میکنه. حالا علت عامل اصلی همین که چی هستی مثلا بسیار جوانه ما از 100% زیاد باشه، 40% چه مثلا کار میگیره، اون بسیار با سند با رشوت و با زور بفهمین. حالا عامل اصلی همین که چی هستی مثلا بسیار جوانه ما شما امروز خب سرادا لیسانس ماستری دارن، لیکن اونا را کسی به کار نمیگیره، میگه یا تجربه کاری نداری یا اتور است یا ایتر است. ما امیر از خانم فاطمه هست چیم میکنم که عامل اصلی امی چی است؟ آیا در افغانستان تو کدام دایجه کدام نکته است دایجه که مثلا بدون زور و بدون پیسه کسی را در یک وظیفه نمیگیره؟ ما فقط نکته امیر عامل اصلی ایرانی که چی است؟
تشکر آقای عبدالفتاح صمیمیار از قندوز. سوال شما را راجع میسازیم با آقای اسحاق زای. آقای اسحاق زای بفرمایید.
تشکر میکنم از دوست ما. درست است که واسطه فساد اداری سالایی که گذشت در دولت افغانستان وجود داشت، اما در قسمت کاریابی جوانا با وسیله که تا یک مادهش ما فشار آوردیم از طرف کابینه که مثلا همین که جوانا واقعیت میگن راست میگن تا که تجربه نداشته باشن نمیتونن که یک پست اپلای بکنن، حتی برای تعداد جوانایی که لسانس هستن باز بستر قانون یک ماده را از بین بردیم که میتونن که در بستر پایین اپلای بکنن مقرر شوند. ولی در رابطه باید گفت که بوینت امور جوانا پالیسی می سازه، مشکلات ها را شناسایی می کنم، رئیس سایر وزارتخانه ها ماهنگی می کنم، وزارت کار امور اجتماعی وجود داره که بخش کار داره، بخش امور اجتماعی داره، وزارت امور روزانه وجود داره، وزارت مبارزه با مواد مخدر وجود داره، بوینت مبارزه با مواد مخدر چوکات وزارت داخله وجود داره، وزارت تحصیلات عالی وجود داره، وزارت معارف وجود داره، که تنها یک سوالی نمیتونیم که ما بگوییم که کل مشکلات یک موینت بسیار خرد و کوچکی در ساختار دولت است که تقریبا در حدود 200 نفر پرسنل داره این مشکلات حل بسازه. طبیعی که در افغانستان نامیا، جنگ، بدبختی، مسائل تا سالی که گذشت وجود داشت و مشکلات بیکاری موضوع نیست که به شکل آنی حل شود. حالا کشور همسایه ما امروز ببینید که مثلا در هندوستان گراف بیکاری به چی اندازه است، مثلا در بنگلادش، در پاکستان. ولی با تدریج
آقای ساختای شما بارز مزرد
آقای ناصر موافق هستم که جوان ها متحد شوند، یک پارچه شوند، دست به دست هم بتن و خودشان از حق و حقوق خود دفاع کنند. حق داده نمیشه بلکه گرفته میشه. بازم
آقای ساختای بسیار باشین بارز مزرد، از استراتژی که شما یادآور شدین تا چی حد برای حل مشکلات جوانان این کارا خواد باشه؟
خوشبختانه در بخش مشکلات کاریابی خصوصا برزوی در جوانایی که فارغ یعنی به سطح لسانس ماستر و دکترا تحصیلات عالی دارن و حتی جوانایی که از 12 فارغ میشن این مشکلات ها شناسایی شده و باید در مجموع خود قوانین یا به اصطلاح مقررهای کمیسیون اصلاحات اداری بازنگری شود، تجدید نظر صورت بگیره که دو ما نظر دادیم و ضمن از او خوشبختانه که رئیس جمهور و رئیس جایی حکومت وحدت ملی هم قراره که ما شنیدیم قرار است که این کمیسیون به شکلی که وجود داره یا از بین ببرن و تغییرات را به وجود بیارن که ما فکر میکنم که تغییرات خوبه با وجود خواهد آمد.
تشکر آقای. بله.
کاریابی بر جوانان مساعد خواهد شد. بازم میگم که مشکلات کاریابی جوانان به شکل آنی تا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال و پنج سال به کلی شکل کم کردن ازی کار سهل و آسان نیست. در پالیزی که ما جوانای داریم که در زیر پل زندگی میکنن،
بله.
بچی رو مدوری کنیم که تعداد زیاد جوانای داریم که در چوکات پلیس اردوی میدی امنیتی میدی از ملکت خود دفاع میکنن. جوانای داریم
بله.
که در
بله.
افغانستان در
بله آقای ساقزای با عرض معذرت به خاطر وقت بسیار کم است، بسیار ببخشید. آقای عطل داریم روی خط از کالیفرنیا یا هم محصل هستند که در اینجا در کالیفرنیا مسئول محصل است و یا اینجا درس میخوانن. آقای عطل آواز ما رو میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
تشکر. بله میشنوم.
بله آقای عطل، اگر از دستاوردهای محصلین افغان مقیم کالیفرنیا بر ما معلومات بتین و بگوین که در سال 2014 چطور سال بود برای محصلین در کالیفرنیا.
خب تشکر از سوال شما. شاید یکم مشکل تر باشه که آدم به شکل مجموعی صحبت کنه که دستاوردهای از اینا چی بوده، ولی در مجموع محصلین افغان که از طریق بورسای فولبرایت آمده به امریکا، یک چیزی که امسال بسیار خوب بود و بسیار مهم بود به او صورت گرفت که در حدود 70 محصلین افغان به واشنگتن دی سی اینا دعوت شده بودن توسط برنامه فولبرایت و وزارت خارجه امریکا. و یک فرصت بسیار خوبی بود و تمام محصولین افغان که از 34 ولایت افغانستان می باشند جمع شدیم در حدود 3-4 روز امراه یکی دیگه صحبت کردیم، کارهای گروپی داشتیم و از بعضی جایهای بسیار مهم ما دیدن کردیم رفتیم و در این وقت رفتیم به سفارت افغانستان دو جا از ما پذیرایی کردن. به شکل عموم امرایش یکی دیگه صحبت کردیم، شیشتیم و بسیار مهم بود. و در بخش دیگه ایجا یک شورای به افغان امریکن کانسل است که اینا جوانا را دعوت میکنه، هم جوانای افغان هم جوانای افغان امریکایی اینا امرای یک دیگه میشینن که ما این سال هم با برنامه از اینا با کنفرانس از اینا ما رفته بودم که در شهر برکلی دایر گردیده بود. بسیار موفق بود.
بله آقای عطل، اگر بسیار خلاصه بگوین وقتی که شما برنامه آموزشی تان در امریکا خلاص کردین یا مخصوصا در کالیفرنیا و پس از افغانستان، خواست شما از حکومت افغانستان من حیث یک جوان چی است؟
خواست ما از حکومت افغانستان این است که باید دمو رشته هایی که ما در او رشته ها تحصیل کردیم دمو با ما موقع داده شود تا ما کار نمایم کار کنیم. و به شکل عمومی با شخصا هر چیز ما باید از حکومت تقاضا نکنیم. ما اگر خودم بتانم حکومت کار پیدا کنم درست، اگر نه می خواهم یک بزنس یا تجارت شخصی داشته باشم یا یک فعالیت دیگه یا در پانتون شخصی تدریس کنم. هر چیز هم از حکومت تقاضا نمیشه و به شکل عملی حکومت هم نمیتونه در
بله،
وقت
بله.
مشکلات ما را حل نمایم.
تشکر آقای عطل. اگر در اخیر از میمانای گرامی خود این سوال میکنیم که چرا کارهای روی دست گرفته شده که 2015 سال باشه که دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشن و با خصوصا خانم عزیز از شما شروع میکنیم.
بله
بله خانم عزیز. بله بفرمایید.
بله
مشتم خانم عزیزی مشتم بفرمایین.
ببخشید من نشنیدم.
بله خانم عزیزی گفتم چی کارهایی روی دست گرفته شد تا سال 2015 ما با یک دستاورد بسیار خوب یا چشمگیری خاتمه بتمش.
سال 2015 را باید اگر سر موضوع خانمانی سر تمام قشر جامعه باید کار صورت بگیره. مثلا بعضی پروگرام ها ایجاد شد بر خانم ها بر جوان ها فابریکا ایجاد شد و کار کنن جوان ها از این طریق بتانن یک دستاورد خوبی بر خود و بر جامعه خود داشته باشند.
خب تشکر خانم عزیزی شما و آقای ناصر نظرات شما را میخواهیم. شما چی پیشنهادات دارین بر بهبود و ارتقای جوانان؟
ما فکر میکنم که برای بهبودی وضعیت جوانان باید یک هماهنگی و یک کوردینیشن بسیار خوب بین حکومت افغانستان، بین جامعه جهانی، بین نهادهای مدنی و بین به صورت کل یک هماهنگی بسیار خوب بین جوانانی که زیرکتر در قضیه جوانان و میتونن نقش مؤثر ایفا کنن. حکومت جوانان به عنوان یک نهاد مسئول و یک نهادی که باید وظایف محوله را ایفا بکنه مکلفیتش است که باید مسئولانه به در قضیه جوانان برخورد بکنه، به خصوص در بخش تعلیم و تحصیل جوانان. امروز هم وقتی معینت جوانان از استراتژی و از پالیسی ها یادآوری میکنه، من فکر میکنم که بسیار دیر است که 2013 یا سر استراتژی و پالیسی کار میکنه، باید مباحث 2001 و 2002 میبود. من فکر میکنم که اگر از یک طرف حکومت افغانستان در اصلاحات و تغییرات بنیادی و گسترده را در بخش های مختلف در عرصه معارف، در عرصه وزارت های سکتورهای اقتصادی و در عین حال تحصیلات عالی و جوانان به وجود بیاره و یک زمینه واقعی را بر رشد جوانان برنامه های عملی را برشان طرح و تدوین بکنه و به تطبیق و عملیش پالیسی های مشخص واضح تعریف شده و معین داشته باشه و در عین حال جامعه بین‌المللی هم با اون نقشی که به مردم افغانستان و تعهدی که در قبال افغانستان دارن واقع بینانه به افغانستان، به مردم افغانستان و به خصوص حکومت افغانستان همکاری بکنه. و در قسمت سوم ما بالای جوانای خود، بالای جوانانی که هر وقت ادعا میکنه که چرا حق ما نقص میشه، ما فکر میکنیم که خود جوانا هم مکلف و مسئول است که به خاطر احقاق حق خود صدای خود بلند کنه و نمانه که حقشان نقض شوه. اینمی چات ابعاد قضیه ما فکر میکنیم که اگر یک هماهنگی خوبتر ایجاد شود در سال 2015 ما شاهدی تغییرات مثبت خواهیم بود. ولی اگر هماهنگی ایجاد نشود ما فکر میکنیم که وضعیت هنوز هم بدتر خواهد شد و هیچ نوع توجیه و هیچ نوع دلیلی برای توجیه وضعیت نه حکومتی افغانستان و نه هم جامعه بین‌المللی ارائه کرده خواهد بود.
تشکر از شما و آقای اسحاق زاید. شما تا چی حد خوشبین هستین که پالیسی ها و طرحهایی که شما برای جوانان دارین برای سال 2015 عملی خواهد شد؟
تشکر. با تایید گفتای آقای ناصر واقعا نظرات خوبی را ارائه کردن در قسمت ماهنگی و سایر مسائل. تبیز که در قدم اول سهم ساختن جوانا به پروسی صلح، البته آنی که خواهر ما گفتن فابریکا ساخته شود، سرمایه گذاری شود، بدون امنیت ما هیچ کار کرده نمیتانیم. دو، حضور و مشارکت فعال جوانا در حکومت آینده کشور و به میشکل که رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی یکی از شعارهای مهمشان سرمایه گذاری بالای استعدادهای جوان بود که باید به شکل عملی صورت بگیره و امیدوار هستم که قویاً حمایت بکنن و زمان پالیسی و استراتژی ما درست است که حمایت جامعه جهانی را با خود داره. پالیسی از جانب دولت تصویب شده، نهایی ختم است و در یکی دو ماه آینده استراتژی با تمام تکمیل میشه و ما کار عملی خود آغاز میکنیم و تبیز که در تطبیق استراتژی حمایت قوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه اتمیز که امو وعده که دادن که بالای نسل جوان سرمایه گذاری میکنن. امیدوار هستم که در راستا هم دولت نهاد دولتی را و هم نهاد جامعه مدنی جوانا را حمایت بکنن تا باشه که از طریق جوان امروز کشورهای کلمیراج ترقی و پیشرفت رسیدن
کشورهای هستند که دیروز برای نسل جوانشان سرمایه گذاری کردن و امروز به این سطح رسیدن. و اگر امروز اینا برای نسل جوان سرمایه گذاری بکنیم، ما فردا ما یک افغانستان پیشرفته، شگوفان، مترقی.
تشکر آقای ساقزای، تشکر از شما آقای ساقزای. از خانم عزیزی تشکری میکنیم که در برنامه ما آمدن و از آقای ناصر تشکری میکنیم و همچنان از اتلنگ که از کالیفرنیا با وجود مصروفیات خود در برنامه شرکت کردن. شنوندگان گرامی، تا هفته آینده شما را با خداوند بزرگ میسپاریم.